بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در این تنبیهات تمسک به عام در شبهه مصداقیه بود. دو تنبیه رو تا قبل از تعطیلات عنوان کردیم، گرچه در تنبیه دوم یک مقداری بحث از استصحاب عدم ازلی باقی موند و عرض کردیم که این موکول بشه به جای خودش در بحث استصحاب. در بحث امروز تنبیه سوم رو شروع میکنیم. در تنبیه سوم که مرحوم آخوند در کفایه به عنوان وهم و اضاحه این رو عنوان کردن، این بحث مطرحه که می‌فرمایند بعضی از فقها که ظاهرا اشاره داره به مرحوم شهید در کتاب دروس، اینها به اصالت العموم تمسک کردن در غیر مورد تخصیص. تا به حال ما برای موردی که شک بکنیم که آیا یک موردی از اصالت العموم خارج شده یا خارج نشده، یعنی در مورد شک که در تخصیص، خب متعارف این بود که ما تمسک بکنیم به اصالت العموم. بحث در این بود که در شبهه مفهومیه، در شبهه حکمیه، در شبهه مصداقیه علیکم السلام، که در تمام این موارد ما منشأ شکمون به این برمیگشت که آیا یک موردی از تحت این عنوان عموم خارج شده یا خارج نشده، تخصیص خورده یا تخصیص نخورده، ما به اصالت العموم تمسک میکردیم. حالا با وجود اختلافی که وجود داشت که آیا در شبهه مصداقیه تمسک صحیح هست یا صحیح نیست، اما در این تنبیه مرحوم آخوند میفرمایند که در بعضی از کلمات فقها به اصالت العموم تمسک شده و ارتباطی به مسئله شک در تخصیص هم نداره. شک ما از ناحیه دیگری هست، اما منظالک به اصالت العموم تمسک شده. این توهم رو بیان میکنن و مورد بحث قرار میدن. مثالی که در اینجا هست این است که ما یک دلیلی داریم که دلیل میگوید اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. این دلیل که دلالت بر لزوم وضو داره، حالا اگر ما شک بکنیم که همانطوری که با آب مطلق ما میتوانیم وضو بگیریم، آیا وضو با آب مضاف هم صحیحه یا نه؟ خود این دلیل وضو از این نظر اجمال داره، دلیل وضوع از این نظر مبین نیست. نمیتونیم بگیم که این دلیل اطلاق داره، فغسلوا وجوهکم، چه با آب مطلق بخواد باشه و چه با آب مضاف. خود این دلیل از این نظر اجمال داره. متوهم میگوید که ما بیاییم این وضوی با آب مضاف را متعلق برای نذر قرار بدیم، بگیم اینی نذرتو ان اتوزع بالماء المضاف. وضوی با آب مضاف رو متعلق برای نذر قرار بدیم. وقتی متعلق برای نذر قرار گرفت، این دلیلی که میگوید اوفو به نذور یا ولیوفو نذورهم، عمومش اقتضا دارد وجوب عمل به این نذر را. ولیوفو نذورهم میگه به هر نذری شما باید عمل بکنید. این نذری هم که کردید که با آب مضاف وضو بگیرید، اینم باید بهش عمل بشه. و بعد پس ببینید اینجا به اصالت العموم، یعنی عموم اوفو به نذور یا ولیوفو نذورهم تمسک شده، برای اینکه به این نذر باید عمل بکنید. خب یه نذری انسان کرده، نذر کردیم وضوی با آب مضاف را، میخواییم ببینیم این نذر واجب العمل هست یا نه. تمسک کردن به عموم اوفو به نذور برای لزوم عمل به این نذر. حالا اجازه بفرمایید. بعد میگیم برای لزوم وجوب وفا به این عموم باید تمسک کرد. اگر وفا به این نذر واجب شد، بالملازمه ما استفاده میکنیم وضوی با آب مضاف مشروع و صحیحه. برای این که متعلق نذر باید یک امر مشروعی باشه، میگیم حالایی که به این اصالت العموم تمسک کردیم و گفتیم عمل به این نذر واجبه، بالملازمت العقلیه یا بالملازمت شرعیه، میگیم شرعاً در هر جایی که وفا واجب باشه باید اون عمل مشروع و صحیح باشه. کل ما یجب الوفاء به لابد و ان یکون صحیحا. پس باید وضوی با آب مضاف صحیح و مشروع باشه. پس ببینید در اینجا ما به اصالت العموم تمسک کردیم. اصالت العموم منشأ شک در تخصیص نیست. ما آمدیم به ولیوفو نذورهم، یعنی متوهم این کار رو کرده، ولیوفو نذورهم تمسک کرده، میگه شمایی که نذر کردید وضوی با آب مضاف را، ولیوفو نذورهم، هازا نذرون، باید به این نذرتون عمل بکنید. بحث ما شک در تخصیص نیست. از راه شک در تخصیص نمیخواییم وارد بشیم. اصالت العموم میگه به این نذر وفا بکن، منتها با این اصالت العموم میخواییم به این نتیجه برسیم که وضوع با آب مضاف صحیحه، میگیم حالایی که وفای به این نذر واجبه، کل ما یجب الوفاء به لابد و ان یکون صحیحا. چرا؟ چون اگر صحیح نباشه وفاء به او واجب نیست. این خلاصه کلام متوهمه که عرض کردم مرحوم شهید در کتاب دروس در بحث رکعات نماز اونجا این فر رو مطرح میکنه که حالا اگر کسی نذر بکند یک نماز پنج رکعتی را با یک سلام انجام بده، ایشون فرموده است که احتمال داره بگیم این درسته، اما فرموده است علا ترددن، یک کلمه علا ترددن هم آورده. مرحوم آخوند در این تنبیه در مقام رد این توهم هستند و میخوان این رو مورد مناقشه قرار بدن. میفرماین که این دلیل وضو یا اجمال دارد یا اجمال نداره. اگر این دلیل وضو اجمال داشته باشه، شما اینجا اگر بخواید به اصالت العموم تمسک بکنید، این می شود از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام، ولا یکاد و یتوهم و عاقلون. اگر مولا اول گفته و اکرم العلماء، شما نمیدونید این زید در خارج عالم یا نه، بخواهید برای این که بگید این زید وجوب اکرام داره به اکرم العلماء تمسک بکنید. تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام، این اصلا هیچ عاقلی قبول نداره. اینجا که حالا بعداً ما در تحقیق مطلب دنبال میکنیم، متوهم مسئله اصالت العموم رو برده روی یوفو نزورهم. طبق این توضیحی که ما دادیم، مرحوم آخوند مسئله اطلاق و اصالت العموم رو ظاهر عبارتشون این است که بردن روی خود این خطاب اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، که حالا این فقط در ذهنتون باشه که ما در تحقیق مطلب عرض میکنیم. حالا امروز فقط ما بیان مرحوم آخوند رو اگر بتونیم و برسیم این رو بیان بکنیم، چون یه مقدار فهم عبارت مرحوم آخوندم در اینجا مشکله. ایشون فرمودن که در این موردی که خطاب اجمال داره، اگر یک حکم ثانوی در موضوعش فعلی قرار گرفته که محکوم به حکم اولیه، اینجا ما نمیتونیم به اصالت العموم تمسک بکنیم. اما اگر یک حکم ثانوی در موضوعش فعلی که محکوم به حکم اولیه نباشه، اینجا ما میتونیم تمسک بکنیم به عام. میفرماین که ما در مواردی که یک احکام ثانویه داریم، مثل خود همین وجوب وفاء به نذر که یک عنوان ثانویه. اگر در این عنوان ثانوی در موضوعش فعلی باشه که خود اون فعل محکوم به یک حکم اولیه، مثل همین اوفو به نذور، اوفو به نذور، این نذر مشروط به این است که یک فعلی باشد که شرعاً صحیح باشه و راجح باشه، یعنی یک فعلی که به حسب عنوان اولی باید صحیح باشه، به حسب عنوان اولی باید مشروع باشه. اینجا می‌فرمایند ما نمی‌تونیم به اوفو به نذور تمسک بکنیم. این جایی که نمی‌دانیم این نذری که به وضوع با آب مضاف تعلق پیدا کرده و ما شک داریم وضوع با آب مضاف مشروع یا مشروع نیست، این از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عامه. و یوفو نذورهم، یعنی نذوری که به افعال صحیح و راجحه تعلق پیدا کرده، ما الان شک داریم که آیا این فعل صحیحون و راجحون املا. یا مثال میزنن به اطاعت والد. اطاعت والد میفرماین، حالا طبق بیانیشون اینم یکی از عناوین ثانویه است. فرض کنید حالا نشستن اینجا برای من مباهه، حالا اگر والد آمد امر کرد اینجا بنشین بر من واجب میشه، فلان عملی که مباهه، فلان سفری که مباهه، وقتی والد آمد امر کرد این عنوان ثانوی رو پیدا میکنه. خب این حکم ثانوی وجوب اطاعت والد در موضوعش فعلی است که این فعل خودش محکوم به حکم اولیه. نشستن اینجا برای من مباح بوده، حکم اولیش اباحه است. یا این قید رو میایم میزنیم، میگیم اطاعت والد در افعالی واجبه که اون افعال یا مشروع باشه یا رجحان داشته باشه، و الا اگر والد انسان رو امر کرد به ترک واجب یا والد انسان رو امر کرد به فعل حرام، اینجا دیگه موضوعی برای وجوب اطاعت والد نیست. در نتیجه آخون می‌فرماید در این گونه احکام ثانویه که در موضوعشون یک فعلی قرار داره که محکوم به عنوان اولی هست، می‌فرمایند اینجا اگر ما بخوایم تمسک به عام بکنیم، این تمسک به عام از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عامه. خب این فعلی که ما نمیدونیم مشروعه یا نه، بگیم عرض میشود و بالوالدین احسانا، میگه این فعلی هم که والد گفته و شما شک دارید مشروعه یا مشروع نیست انجام بدید، این تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عامه. اما صورت دوم، صورت دوم می‌فرماید ما یه عناوین ثانویه‌ای داریم که در موضوع اونها فعلی که محکوم به حکم اولی باشه نداریم. اینجا مرحوم آخون مثال نزدن، اما مثالی که در بعضی از کلمات وجود داره این است که اگر مسئله حلف را، مسئله قسم مطرح کنیم،
و بگیم در متعلق حلف رجحان لازم نیست. متعلق حلف همین مقدار که شما قدرت داشته باشید، تمکن از او داشته باشید، این باید انجام بشه. بیاییم بین باب حلف و باب نذر رو بگیم در باب نذر در متعلقش رجحان لازمه، اما در باب حلف در متعلقش رجحان لازم نیست. همین مقدار شما قسم خوردید این فرش رو، فرض کنیم که نیم ساعت روی کول بگیرید، هیچ رجحانی هم نداره، همین مقدار که تمکن دارید وفای به این حرف واجبه و حنس این حرف حرامه. می فرماید در چنین مواردی، حالا شما الان قسم یاد کردید بر این که یک عملی انجام بدید، شک کردید این عمل مشروع یا مشروع نیست، یا شک کنید که آیا قدرت دارید یا ندارید. هر دو فرضش رو میشه مثال زد. شما الان قسم یاد کردید که یک جایی برید، یه منزل یک کسی برید، شک میکنید آیا رفتن اونجا مشروع یا مشروع نیست، و ما مبنا رو این قرار بدیم که در متعلق حرف مشروعیت و رجحان لازم نیست. بله حلف بر حرام نمیشه انجام داد، اما مشروع رجحان هم لازم نیست. اینجا الان که شک میکنید آیا این مشروع یا نه، به عموم وجوب وفاء به حلف میتونید تمسک کنید، مانعی نداره. اما عرض کردیم این یک مجرد فرض در باب حلف، همون شرایطی که در باب قسم در باب نذر معتبره همون مطالب رو هم در اینجا بیان کردن. پس مرحوم آخوند در رد این توهم متوهم می‌فرمایند اگر اون دلیل اولی ما اجمال داشته باشه، دو صورت داره. این که عرض میکنم خوب دقت کنید، چون عبارت کفایی این تشقیق رو نداره. اگر دلیل اولی اذا قمتم الی الصلاة اجمال دارد، عنوان ثانوی دو صورت داره، یا در موضوعش فعلی که محکوم به حکم اولی هست قد اخذ، یا لم یؤخذ. اما اگر دلیلی که به عنوان حکم اولی ما داریم اجمال نداره، الان یک دلیل میگوید اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، این فرض کنیم میگه نه، این وضوء با آب مضاف رو نمیگیره اصلا، اجمال هم نداره، فقط با آب مطلق. حالا دلیل ثانوی، ثانیاً ما آمدیم نذر کردیم وضوء با آب مضاف را، مرحوم آخوند می‌فرماید اینجا که دلیل اولی اجمال نداره، بین دلیل حکم اولی و دلیل حکم ثانوی، اینجا بین اینها تضاهم برقرار میشه و تضاهم بین مقتضیین، تضاهم در مقام اقتضا. اگر یکی از این دوتا اقوای از دیگری بود، ما او رو مقدم میکنیم. اگر اینها از نظر اقتضا مساوی با یک دیگر باشند، هر دو رو کنار میگذاریم، به اصالت الاباحه رجوع میکنیم. این خلاصه جواب مرحوم آخوند. متوهم وقتی که توهم و نظریه شو مرحوم آخوند ذکر میکنن، دو تا مؤیدم برای خودش ذکر کرده. متوهم که میگوید به اصالت العموم، در جایی که ما شک در تخصیص نداریم و شک از ناحیه دیگری هست میتونیم به اصالت العموم تمسک کنیم. دو تا مؤیدم آورده، یک احرام قبل از میقات. شما همه میدونید ما در کتاب الحج این نظریه رو همه فقها دارن که احرام قبل از میقات مشروع نیست و جایز نیست الا به نذر. اگر یک کسی نذر کرد من از این قوم میخوام محرم بشم برای احرام عمره مفرده یا عمره تمتع، همه فقها میگن درسته. متوهم میگه چطور در اینجا شما برای این که بگیرین احرام قبل از میقات درسته از راه نذر درستش کردی؟ بگید نذر کرده احرام رو، عموم اوفو به نذور این رو شامل میشه، میگه باید به این نذر وفا بکنی و کل ما یجب الوفاء به فیقع و صحیحه. حالا نقل بکنیم، هنوز داریم نقل میکنیم حرفا رو. این یک معید نذر احرام عرض میکنم قبل المیقات دور نیست. این حالا جوابش هم عرض میکنیم، حالا دارم نقل میکنم این رو تا برسیم. هم ببینید ما اول کلام متوهم رو در اصل مطلب گفتیم، حرف آخوند در رد در اصل مطلب هم گفتیم، حالا دو تا مؤید متوهم آورده، ببینیم جواب آخوند از این دو تا مؤید چیه، بعد مجموعا تحقیق در مسئله رو ارائه بدیم. این مؤید اول. مؤید دومی که متوهم میاره نذر روزه در سفره. شما میدونید روزه در سفر مشروع نیست، همه فقهای استثناء میزنن الا به چی؟ به نذر. اگر شما نذر کردید که دو روز دیگه که میخواید مسافرت برید اونجا یه روز دو روز سه روز روزه بگیرید، میگن اوفو به نذور شاملش میشه. اوفو به نذور میگه این نذرم یجب الوفاء به. خب حالا که یجب الوفاء به نتیجه میگیرن در فرض نذر این میشود مشروع. پس این دوتا مؤید متوهم میگه این دو مورد به ما نشون میدهد که ما با تمسک به اصالت العموم میتونیم صحت یک فعلی را اثبات کنیم. عرض کردم دیگه در اینجا بحث شک در تخصیص نیست که ما با اصالت العموم بخواییم بگیم آیا این مورد تخصیص خورده یا تخصیص نخورده. بحث در این است که آیا این عمل صحیحه یا نه. میگیم وقتی نذر کردیم اصالت العموم میگه وفا به این نذر واجبه، بعد یک ملازمه داریم کل ما یجب الوفاء به فلابد ان یقع صحیحا. این هم دوتا مؤید. مرحوم آخوند در کفایه از این دوتا مؤید سه جواب مطرح کردن. جواب اول آخوند این است که می‌فرمایند ما به دست میاریم که در این دو مورد احرام چه از میقات چه قبل المیقات رجحان ذاتی داره. روزه چه در حضر چه در سفر رجحان نفسی و ذاتی داره، منتها احرام قبل المیقات با این که مطلوبیت ذاتی داره مبتلای به یک مانع. با نذر اون مانع برطرف میشه. روزه در سفر مطلوبیت ذاتی و نفسی دارد، منتها مبتلا به مانع، با نذر اون مانع برطرف میشه. پس بنابراین نمیتونیم بگیم با نذر این مشروعیت و صحت پیدا کرد، صحت نفسی و ذاتی داره، رجحان ذاتی داره، اما این مبتلا به مانع بوده. وقتی میاد نذر میکند اون مانع برطرف میشه. این جواب اول. و جواب دوم این است که بگیم نه، بگیم روزه در سفر اصلا رجحان ذاتی و نفسی نداره، احرام قبل از میقات رجحان نفسی ندارد، بلکه رجحان و مطلوبیت به نفس تعلق نذر آمد. به عبارت اخرى این که در باب نذر میگن متعلق نذر باید راجح باشه درسته، اما لازم نیست که این رجحان قبل تعلق نذر باشه، بلکه اگر رجحان به برکت نذر آمد، به نفس تعلق نذر آمد، بگیم حالایی که نذرش تعلق پیدا کرد حالا ساره راجه ها، بگیم اینم کفایت میکنه. در این دو مورد هم همینطوره. این هم جواب دوم. جواب سومی که مرحوم آخون میدن این است که درسته ما در باب نذر قاعده داریم که لا نذر الا فی طاعت الله، لا نذر الا فی طاعت الله. فقها از همین استفاده کردن که در متعلق نذر باید رجحان باشه. وقتی میگن لا نذر الا فی طاعت الله، یعنی اونی که فعلش رجحان داشته باشه. بگیم خب آخون میفرمد اینم یک عام نیست، ما من عام من الا وقت خوص. بگیم خب حالا در این دو مورد احرام قبل از میقات طاعت الله نیست، اما وفاء به نذرن واجبه. روزه در سفر طاعت الله نیست، وفاء به نذرن واجبه. چه اشکالی داره که ما بیایم بگیم این لا نذر الا فی طاعت الله که ازش استفاده می کنیم شرطیت رجحان در متعلق نذر را بگیم در این دو مورد تخصیص خورده؟ این سه جوابی که مرحوم آخوند از این دو تا مؤید میدن. پس ما در بحث امروز هم توهم رو گفتیم، هم جواب آخوند از توهم رو، هم دو تا مؤید متوهم رو گفتیم، هم جواب مرحوم آخوند از این دو تا مؤید رو. حتما شما آقایون عبارت کفایه رو ببینید امشب، حتما به عبارت کفایه مراجعه کنید، میبینید که خیلی از نکاتی که ما گفتیم به صورت روشن نمیشه از عبارت کفایه استفاده کرد، و بعد ببینیم آیا اصلا این تنبیه و این فرمایش آخوند درسته یا نه. و صلی الله علی محمد و آله.